أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مبحث اصول عملیه مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که اگر دوران بین المحظورین شد از باب مثال نمیدانی نماز جمعه واجب است یا حرام است، و علم اجمالی داری که یک تکلیف الزامی هست، اما در این که تکلیف الزامی شما از سنخ وجوب یا حرمت، اینجا قابل تشخیص برات نیست. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که اینجا مجرای اصالت و تخییر است، از بین اصول عملیه تخییر اینجا جریان دارد. یکی از عزیزان تماسی داشت، گفت من به کفایه مراجعه کردم، این پنج بخشی که شما میگید پنج بخش رو نتونستم استخراج کنم. من این عبارت کفایه رو یه مرور میکنم، دوستانی که کفایه پیششون هست یا نرم افزار متن کفایه هست که این نرم افزار دروس حوزه رو شما از اون کتابخانه قائمیه اگر روی اندروید نصب کرده باشید خیلی راحتی دیگه تمام کتب درسی حوزه پیشتونه و خیلی راحت میتونید بیارید. الان در همین متن کفایه شما، حالا اون نسخه های قدیم کفایه که صفحه 203 از جلد دوم هست، این نسخه های جدید هم در همین نرم افزار عزیزانی که الان میارن میتونن صفحه شو بگن که خدمت عزیزان ارسون. من این عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو عرض میکنم خدمتون، چون میخوایم این عباراتی که بزرگان دارند، مرحوم نائینی، مرحوم آغازیای عراقی، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم امام، شاگردان مرحوم آیت الله خویی، بیاناتی که آیون دارن تا اونجایی که برسیم امروز نقل کنیم، ببینیم که به هر صورت اینجا چه باید کرد. ببینید عبارت رو، فصلون ازا دار، این عبارت مرحوم آخوند هست، فصلون، چون اصول عملیه رو مرحوم آخوند تحت عنوان فصل فصل بیان میکنه. براءت رو در یک فصل بیان کرد و دومین اصل رو اینجا الان اصالت و تخییر. ازا دار الامرو بین وجوب شیئن و حرمته لعدم نهوض حجت على احدهما تفصیلا بعد نهوضها علیه اجمالا. نهوض یعنی قیام، یعنی بعد از قیام علم اجمالا. ففیه وجوهون، ما میگیم ففیه وجوهون، وجوهون خمسه. حالا از عبارت مرحوم آخوند استخراج میکنم براتون، البته ظریفه. مرحوم آیت الله فاضل قدس سره هم خیلی در بیان کفایه اینجا زیبا تقسیم بندی کردن. خب وجوهون ای وجوهون خمسه، حالا یکی یکی این عبارت کفایه رو من عرض میکنم خدمتون. اولیش الحکم بالبراءت عقلا و نقلا، یعنی یک قول، این پنج قولی که دیروز عرض کردیم، یکیش این بود که در اینجا براءت عقلی و براءت شرعی که همون نقلیه جریان داره، این یک قول. قول دوم، یه سطر رها میکنید همینجا رو میایید پایین تر، و وجوب الاخذ به احدهما تعیینا، این قول دوم. وجوب و وجوب الاخذ به احدهما تعیینا، این قول دوم. قول دوم این هست که جایی که دوران بین الامرین هست و علم اجمالی داری، شارع گفته یا وجوب یا تخییر رو بگیر تا آخرش هم قائل به این چیزی بشه که عقص کردی. یعنی در مرحله اول اختیار باهات گذاشته، اما وقتی اون رو گرفتی دیگه تخییری در کار نیست. این فرقش با اقوال بعدی که میخونیم همینه. وجوب الاخذ به احدهما تعیینا، یعنی در مرحله اول میگه تو نمیدونی نماز جمعه واجبه یا حرامه، یکی رو بگیر قائل به اون یکی بشو تا آخر، یعنی دیگه قائل به تأخیر نیستی. یا شارع اجازه انتخاب به تو داد، اما وقتی گرفتی اون را متعینا اعتقاد بر اون پیدا میکنی. یعنی مرجع تقلیدی که اینجا یکی رو واجب کرد تو رسالت نمی نویسه که لکت تخییر، می نویسه واجب است نماز جمعه، می نویسه حرام است نماز جمعه. این میخوام خوب کفا، واقعا کفایه یه کتاب بسیار مهمی هست. شاید در این شش مرتبه ای که من کفایه رو گفتم، یعنی از سال 80 تا به حال، هر دفعه که من کفایه رو گفتم یک سری مطالب جدیدی در حاشیه این محتوای کفایه من برام حاصل شده. خب این قول دوم. قول سوم، او تخییرن، همین یه کلمه، او تخییرن، عطف اینجا، یعنی وجوب الاخذ به احدهما تخییرن، این میشه قول سوم، عطف اینجا، یعنی عطف به تعیینن، یعنی وجوب الاخذ برای اینم میگه. یعنی شما این تخییرن هم تخییر شرعیه ها، حواستون باشه، هم در حواشی کفایه، هم بزرگانی که حاشیه زدن، هم در بیانات آینده مرحوم آخون این معلوم میشه. یعنی وجوب الاخذ به احدهما تخییرن شرعیه. یعنی چه؟ تخییر استنلاد، یعنی شما وقتی که مواجه شدی با این که علم اجمالی داری به یه تکلیف الزامی، منتها این تکلیف الزامی سنخ وجوب و حرمتش برات معلوم نیست، تو تخییر استمراری داری، یعنی اصلا تو به عنوان مرجع تقلید تا رساله نوشتی بنویس برای مقلنینت که شما مخیرید بین نماز، بین وجوب و حرمت. یعنی میتونید نماز رو بخونید به عنوان تکلیف واجبتون، میتونید نماز جمعه رو ترک کنید به عنوان اینکه این حرامه در زمان غیبت. این قول سوم. قول چهارم، او تخییر بین ترک والفعل عقلا مع توقف عن الحکم بهی رأسن. این نکته ای که آقا دیروز مطرح میکردن که این حکمشو از کجا در میارید، یا قائل به تخییر بین ترک و فعل بشیم، اما تخییر عقلیست در مقابل اون تخییری قول سوم که تخییر شرعی باری کرد. همچنین میخواییم دیگه خوب موشه کافی بشه متن کفایه تا بعد دو سه روز راجع به این مباحث با هم صحبت کنیم. یعنی شما قائل به تخییر عقلی میشید مع توقف عن الحکم بهی، یعنی حکم نمیدی، یعنی حکم شرعی رو بیان نمی کنی، اما عقلا هر کدوم خواستی بگیر. مستر دیگه، راهی نداری، برون رفت نداری، اصلا تو نمیدانی واجبه یا حرام. عقل میگه وقتی که هیچ راه برون رفت نداری یکیو بگیر، اما تو که حجت شرعی نداری خب حکمم نده، نگو حکم خدا اینه، فعلا تو مستری یکیو بگیر و انجام بده، خلاص شد. این تخییر تخییر عقلی. اما قول پنجم، او مع الحکم علیه بالاباحه شرعا. این او مع الحکم عطف به عبارت قبله، یعنی التخییر بین ترک والفعل، اونجا داشت مع التوقف، اینجا نه، مع الحکم بالاباحه. این میشه قول پنجم. یعنی فرق قول پنجم و چهارم اینه که چهارم شما حکم شرعی رو نمیگید، اما میگید به عنوان آدم مستر به هر کدوم ملتزم بشم خدا ازم قبول میکنه، اما من حکم نمیدم، نمیگم خدا حکمش اینجا چیا. اما در پنجمین قسم میگی نه آقا، مگه تعارف داریم؟ حکم شرعیش هم اینه، اباحه است. حالا منتها حکم شرعی که میگیم اباحه است، امکان داره یه اباحه به عنوان حکم اولیه باشه، یه اباحه امکان داره به عنوان حکم ثانویه باشه. حکمه. این میشه پنج قسم. حالا ببینید مرحوم آخوند کدوم رو انتخاب میکنه. اوجهها الاخیر. مرحوم آخوند میگه بهترین این پنج قول قول آخر، یعنی قول پنجم. یا آخر معنی نداره که مع توقف فی الحکم. مگه شما قبول نداری اینو که ما یه احکام ظاهری داریم یه احکام واقعی، برای چی به خودت میترسی؟ وقتی من اصل تخییر رو اجرا کردم، مگه از اصول عملیه نیست؟ مگه اصول عملیه احکام ظاهری درست نمی کنه؟ چرا توقف کردی و حکم دادی؟ حکم بده، چه مشکل داری که حکم نمیدی؟ چرا توقف کردی؟ خب این پنج صورت خوب روشن شد. حالا امکان داره که شما بفرمایید که آقا نتیجه در این وجوه خمسه نتیجه یکیه. چطور مگه میشه نتیجه یکی باشه؟ یه بیانی رو امام دارن. خب میدونید تقریرات بحث اصول امام رو، حالا این دوتا تقریر که تو بازار هست اصلا، یکی تقریریست که آیت الله عظمای سبحانی دارن که این خیلی قدیمیه، اون سجل تقریرات اصول یعنی خارج اصول امامه، اولین تقریریست که به نظر من نوشته شده و این شخصیت برجسته نگاشتن تو بازارم. اما یه تقریرم مرحوم آیت الله فاضل دارن به نام معتمد الاصول، نمیدونم سال گذشته به نظرم نقل کردیم و نقل قول از تقریرات معتمد الاصول داشت، چون باب تعارض هم در اصول عملی هم همینطور. خب جونه عزیزم باشه طوری میگه. حالا این فقه رو تهیه نکردیم برای آقایون ها؟ ها؟ کل ها معتمد الاصول رو گذاشتی؟ احسن. حالا کل این نرم افزار فقهی هم که مرکز تحقیقات نور الان دارد، اونم خیلی کار عظیمی است. بعضی از دوستان رو سخت افزارهاشون نصب کردن، شما ظاهرا دارید، البته کار کردن باش یه مهارت‌هایی رم میخواد، یه حوصله هم میخواد. حالا من بیشتر با اون در جلسات نمیام، چون یه تعصبی دارم که از رو خود کتاب بگم، کتاب انگار مثل نون خونه ای ها، ولی برای تحقیق اون خیلی چیز خوبیه، دم دسته. یعنی مثلا شما یک لپتاپ یا تبلت های جدیدی که اومده، فکر کنم نسخه اندرویدش در نیمده، نسخه های ویندوزیه اینها همه، اندروید داره ولی جمعشو نداره، جمعش الان شما روی ویندوز نصب کردی. بله روی ویندوزه. بله اندرویدش نیست.
داره همه اندرویدش داره، ولی به صورت کتابخونه‌ای میشه. این کتاب رو مثلا
دو تومن بده. نه کل نرم افزار رو من میگم. کلش به درد شما میخوره. یکیش به درد نمی. بله معتمد الاصول رو ایشون میگن گذاشتیم رو تلگرام. نه کلش مهمه. حالا اونم نداره. بله میدونم. بله حالا ببینید این نرم افزار فقه چه قیمته. آره بعد به من بگید. به حضورتون عارضم که من خودم دارم. ملاحظه بکنید این حاشیه نریم زیاد. از این پنج قول مرحوم آیت الله، مرحوم آخوند خراسانی میگه من اوجهش الاخیر، یعنی قول پنجم، یعنی قائل به تخییر میشه، یعنی اصالت و تخییر اینجا جریان داره، حکمش هم حکم اباحه است. خب بله تخییر یعنی چه؟ یعنی میخوای وجوب، میخوای حرمت، نتیجتا حکم به اباحه هم داره. این نظر مرحوم آخوند خراسانی، استدلال هایی هم داره که تو این چند روز یه مقدار اینجا حوصله کنیم. ما تو باب تعادل و تراجیح هم دیدید که حوصله کردیم، 60 جلسه طول کشید. یکی از آیون شنیده بود گفت آقا تعادل و تراجیح رو چند جلسه؟ گفتم 60 جلسه. گفت خیلی 60 جلسه. خب دیگه هر چه توش بود در آوردین دیگه، یعنی چیزی نموند. یعنی بنای ما این بود که کسی که از این بحث تعادل و تراجی در میاد مجتهد بشه، در تعارض بین ادله مجتهد بشه. و حقیر هم بعضی رو خبر دارم که شدن، یعنی در تحقیقاتی گفتم انجام بدن فهمیدم که اینها در باب تعادل و تراجی مجتهد شدن. ما اینجور میخوایم عمل کنیم. خب این وجه پنجم قابل قبول مرحوم آخوند خراسانی. امام در تقریراتی که آیت الله سبحانی دارن امکان داره یه مقدار شما به این راحتی دست پیدا نکنید به نظر امام در اینجا، اما در این معتمد الاصول خیلی راحت دسترسی پیدا میکنید. من این عباراتی رو که مرحوم آقای فاضل به عنوان تقریرات بحث خارج اصول امام بیان کردن، این عبارتش رو میخونم. معتمد الاصول جلد دوم صفحه 67 ایشون کل بحث رو آغاز میکنن. فصل فی دوران تکلیف بین الوجوب و الحرمه به ان علم اجمالا به وجوب شیء معین او حرمته، یعنی یه شیء معین که نماز جمعه است نمیدونم واجبه یا حرام. خب صوری که در این باب آمده خیلی بحث شده دیگه، که بحث‌های زیادی شده، بحث هم میکنن بسیار از فقها که این وجوب و حرمت، این دوتا حکمی که به علم اجمالی برای شما حاصل شده، یه وقت یکی بر دیگری رجحان داره. خب اونا طبق رجحان میری به مرجح عمل میکنی. یادتونه در بحث انقاض غریق واجبه دیگه، انسان واجبه انقاض غریق کنه اگه میتونه. خب اگر بین دو نفر بود و هیچ رجحانی نداشتن تأخیر بود دیگه، اما اگه رجحان داشت، یکیش نبی بود یکیش عوام بود، غیر نبی بود، خب نبی رو باید میرفتید، اونجا محل مرجعه بود. ما بحثمون اونجایی که تساویه، اصلا بحث ما در رجحان در یکی نیست، اونجا رو ما فعلا بحث نداریم. میگیم که هیچ رجحانی در یک طرف نمیبینیم. شما تو همین نماز جمعه هم اگر به عنوان فقیه نشستی کلا تا قاضی کردی، دیدی رجحان هست، با عدلم چیزی پیدا نکردی، رجحان داره وجوبش، خب قائله به وجوب بشو، اونجا که ما بحث نداریم. اما اگر کلاتو قاضی کردی نرسیدی به رجحان. فرضها، فرض محال هم محال نیست، کسی نگه که ما اینجا علیه نماز جمعه داریم حرف میزنیم، نه بابا اینا فرض مثاله. خب ببینید حالا در صفحه 68 مباحث اصول امام این عین عبارتشه: تساوی المحظورین من جهت الاهمیه مع وحدت الواقعه. واقعه یعنی این صلات جمعه، هیچ اهمیت هم وجوب و حرمتش فرض اینه که نبود. میفرماد ازا، امام میفرماد که حالا به بیان آی فاضل رحمت الله علیه، اذا عرفت ذلك فعلم انه لو كانت الواقعه واحده، یعنی نماز جمعه، ولم يتمكن المكلف من المخالفه القطعيه ولم يكن شيء من الفعل او الترك معلوم الاهميه او محتملها فی نظر العقل، یعنی تساوی داشت، وجوب و حرمت تساوی. فحل یحکم العقل به تخییر، یعنی اصالت و تخییر عقلی، مثل اصالت البراءه که هم عقلی داشتیم هم نقلی، اینجا هم همینطوره. فحل یحکم العقل به تخییر و ان المکلف مخیر فی تعیین ایهما شاء از ظاهر. نعم، یک کسی این عبارت رو که میبینه ممکنه وسوسه بشه که از ظاهر انعم، یعنی ظاهرش اینه اما حقیقتش این نیست. ولی این نیست، منظور امام این نیست. حالا من عبارت رو ادامه میدم. ببینید، میرسه امام به اینجا، بعد میفرماد که و من الواضح ثبوت و حکمهی، تا به اینجا میرسه میگه که هاوا کلهو به نسبت الى اصالت تخییر، این بابی که من گشودم محظورن، تساوی هم دارن، هیچ کدام هم بر دیگری رجحان نداره. هازا کلهو به نسبت الى اصالت تخییر و قد عرفت جریانها فی المقام. این دیگه تیر خلاصه، یعنی اونجا درست گفت از ظاهر نعم، اما اینجا دیگه ولذا شما حالا میرسین، شما بیان مرحوم نائینی رو امام آوردن، حالا عرض میکنیم، حالا من نخوندم برای اینکه رو قول امام میخواستم مانور بدم بعد بیام سر اینها. دیدید امام اول گفت از ظاهر نعم، بعدم رو مذاکره‌ای که رو مبنای مرحوم نائینی و آغازیای عراقی دارد اثبات میکنه که اصلا جای اصالت و تخییره، و بعد میگه که وقد عرفت جریانها، یعنی جریان اصالت و تخییر عقلی فی المقام، یعنی در دوران بین المحظورنی که هیچ کدام بر دیگری اهمیتی و ترجیحی نداره. خب این رو اگر کسی ببینه میگه که این کدام نظره؟ آیا خب قطعا امام تخییر رو پسندید، اما از این تخییر شما وجه سومتون تخییر شرعی بود، یعنی قول سوم، قول چهارمتون تخییر عقلی بدون حکم بود، قول پنجمتون تخییر عقلی با حکم بود. آیا امام الان اینجا کدام از اینها منظورش هست؟ بعد امام خیلی این مهمه که امام میاد میگه که خب این اصل تخییر عقلی جریان پیدا کرد، اما براءت عقلی چی؟ این عبارت امام رو ببینید، امام میفرماد که و عمل براءت العقلیه، این رو جزء نوشته هاتون حتما بیارید، و عمل براءت العقلیه فالظاهر ایضاً جریانه، یعنی شما در یه چنین جایی که دوران بین امرین المحظورین داری یا مساویه، اصل تخییر که شد براءت هم میشه. امام اینجا اینجور داره و عمل براءت العقلیه فالظاهر ایضاً جریانها. بعدم میاد میگه و یظهر من جماعت من المحققین عدم جریان البراءت العقلیه، مثل مرحوم آخوند خراسانی. خب پس ببینید امام اینجا داره تصریح میکنه که هم اصالت و تخییر تونستی، تخییر عقلی، هم اصالت و براءت العقلی. چطور این تعارض پیش نمیاد؟ حالا در بیان خود مرحوم آخوند خراسانی هم روزای آینده میاد میبینید که چرا ایشون میگه براءت عقلی نه، نه تخییر. شما مجاری اصول رو یادتونه که من دیروز هم یه مرور کردم دیگه، گفتم یه وقت حال این البته بر اساس مبنای مرحوم آخوند خراسانی است که گفت یه وقت حالت سابقه متیقنه دارد یه وقت ندارد، اگه داشت مجرای استصحاب، اگه نداشت یه وقت علم اجمالی دارید یه وقت شک بدویه، شک بدوی بود براءت، حالا یا براءت عقلی یا نقلی فرق نمی‌کنه. علم اجمالی داشتید یه وقت قابل جمع بود احتیاط، نبود تأخیر. این مبنای آخوند خراسانیه، ولی ظاهراً امام این مبنا را نمیپذیر. الان شما اینجا در دوران بین الامرین المحظور هم مگه علم اجمالی ندارید؟ بله؟ بر اساس گفته مرحوم آخوند خراسانی اون درست اومده بچه آخر تخییر رو قبول کرده، چون نمیتونه قائل به براءت بشه، ولی امام میفرماد اصل عقلی تو میتونی جاری کنی، چه براءت عقلی چه تخییر عقلی. امام اینجور. حالا نتیجه آیا فرق میکنه؟ نتیجه فرق نمیکنه. چطور فرق نمیکنه؟ شما نمیدانی این سنخ تکلیف الزامی شما وجوبه یا حرمت. در براءت میای میگوی وجوب نیست، حرمتش چی؟ حرمتش هم نیست. چرا میگوی نیست؟ برای اینکه علم تفصیلی ندارم. قبه قابه بلا بیان. آقا بیان که هست اینجا، باشه بیان تفصیلی من میخوام، بیان اجمالی به درد من مکلف نمیخورد. رو این مبنا افراد مثل امام راحت بتونن بگن براءت عقل. بله؟ نه وصول نی، من نفهمم تکلیف چیه. اینا میگن تکلیف رو نفهمم. علم اجمالی به چه درد تو میخواد؟ قبه عقاب بلا بیان یعنی قبه عقاب بلا بیانی که به درد تو بخوره. وقتی تو بیان اینجا به دردت میخوره، بیانی کلا بیان، این مثل این مثل قرصای مشابه. لذا شما وقتی که آمدی گفتی که اینجا اجمال داره و من رو دستمو نمیگیره، این علم اجمالی مثل اینه علمی نیست، بذار براءت عقلی هم اینجا جریان پیدا بکنه، چه اشکالی داره؟ خب این تا اینجا شما ملاحظه بکنید که چگونه اقدام شد و چگونه عمل شد که به هر صورت بعد در جای دیگه. خب ببینید امام یه جمله دارد، میگه اصل عقلی اینجا جریان دارد، میخواد تغییر باشه میخواد براءت. ببینی؟ میخواد تخییر باشه میخواد براءت، اصل عقلی جریان داره. بعضی ها درست در مقابل امام اومدن گفتن اصلا اصل عقلی اینجا جریان نداره. پس حالا بر اساس اون چه که امام قدس سر رو فرموده نتیجه یکیه. یعنی شما اگه اصل تخییر قائل شدی مخیر بین وجوب و حرمتن، یعنی نه الزام به وجوب دارم نه الزام به تخییر دارم. براءت مگه غیر این گفت؟ براءت هم تو نمیدونستی واجبه، گفتی اصل براءت ذمه منه از وجوب، نمیدونستی حرامه یا نه، میگفتی اصل بری بودن ذمه من هست از حرمت، از وجوب از حرمت، هر دو. خب همون تخییر شد دیگه، نتیجه یک شد. فقط بحث ما اینجاست، یعنی بحث مبنایی است. یعنی اینجاست که شما میبینید بین امام، بین امام و مرحوم آغازیای عراقی و مرحوم نائینی و مرحوم آخون، این یه بحث مبناییه که اصلا مجرای این اصول همون مجرایی است که مرحوم آخون گفته. خب شما یادتون هست در مجرای اصول یک اختلاف مبنایی مرحوم شیخ انصاری با مرحوم آخون خراسانی داشت، یادتونه شما که شیخ انصاری در رسائل مجرای اصول رو در تبیین و تقسیم این مرحوم آخون انجام نداده. اینا اختلافات مبنایی دارن. پس نتیجه یه چیز شده. من یک اشاره‌ای بکنم که عزیزان اگر خواستن یه مراجعه‌ای بکنن مراجعه بکنن. مرحوم آیت الله خویی چی؟ آره دیگه، یعنی امام که میگه در اجرای براءت عقلی از ظاهر نعم، در اصالت و تخییرم بازم از ظاهر نعم، نتیجه یکی بود. برای اینکه شما اگر تخییر قائل بشی، یعنی وجوب و حرمت هر کدومو گرفتم، اشکال نداره، یعنی من ملتزم به وجوب نیستم، ملتزم به حرمتم نیستم، یعنی مخیرم. پس این معلوم میشه که این نه وجوب هست نه حرمت، این یه نوع اباحه شد. همین حرفی که مرحوم آخوند خراسانی زد، گفت من در براءت هم همینطوره. شما نمیدونی نماز جمعه واجبه یا نه، براءت چی میگه؟ میگه وجوب نیست. خب حالا اجازه بعد میگی که آیا حرمتش چی؟ اونم براءت. تکلیفی دیگه چی؟ خب اگه نماز جمعه واجب نشد، اون نمازی که اند از زوال همیشه واجب میشد چی بود؟ ظهر بود دیگه. اینجا تعارض بین، یعنی تضاهم بود دیگه، تضاهم بین این بود دیگه که آیا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. بله بله، این که اینو میدونم من عرض میکنم که همون جام اگر شما واقعا تشخیص میدادی که حرابه، سراغ چی میرفتی؟ نماز ظهر میرفتی. بله، این واقعت واحده، اینا دقت داریم ما که این دوران محظورن در واقعه واحده است، یعنی در نماز. ولی اگه شما بین نماز جمعه و نماز ظهر شد، که اون تعارض و باب تعارض و تضاهمه، شما میبری تو باب تعادل و تراجی، میگی زراره از امام صادق نقل کرد که حرام، ابوبصیر نقل کرد که واجبه، تعارض پیدا کرد، در تعارض میرفت دنبال. بله، اگر رجحانی نداشت تساقط و تخییر بود، اذن فتخیر بود، یادتونه که قول چهارم بود. و اگر ترجیح پیدا میکردی، یعنی میگفتی که زراره اعدل از ابوبصیره، وقت نظر زراره رو میگرفتی، میگفتی امام تقیه کرده به ابوبصیر، اینو گفته نه از ناحیه خود ابوبصیر، جاسوس حاکم اونجا بوده به ابوبصیر گفته که برو نماز جمعه بخون، اما تو واقع تو دلش نه، ولذا به زراره گفت نه نخون، چون فاسق حاکم، فاسق حاکم فاسق که نماز جمعهش واجب نیست، اصلا حرامه، نمیتونم برم اقتدا بکنم. پس بنابراین شما یه نکته رو بدانید که واقعت واحده، اگر دوتا واقعه شد، این میره تو باب تضاهم و تعارض، و در باب تعادل و تراجی گفتیم تمام شد. اینجا که اصالت و تخییر هست، اینجا واقعت واحده، یک، هیچ کدام از این دو حکم الزامی بر دیگری رجحان ندارد، دو، این رو هم بدانید که نتیجه چه براءت عقلی بگیرید چه تخییر عقلی، نتیجه یک شد. برای همین امام قدس سره میفرماد همون جور که اصل عقلی تخییر رو میتونی اجرا کنی، اصل عقلی براءت هم میتونی اجرا کنی، چون نتیجه یکیست. حالا ما خیلی اینجا بحث داریم. بله بفهم. بله بله بله، حکم اباحه میده. خب همونجا وقتی براءت عقلی میگید، وقتی براءت عقلی میگید یعنی اباحه دیگه. بله بله، عرض کردیم که تخییر و براءت یک چیزه. منتها قول چهارم رو یادتون نره. قول چهارم مع توقف عن الحکم، که حالا عرض میکنیم که این که میخواستم عرض بکنم، آیون اجود و تقریرات رو اگر داشتن، اجود و تقریرات که مال خود آیت الله خوییه، تقریرات بحث ناینی هست. مرحوم آیت الله خویی در اصولا همه مقررها اینطورن، وقتی نظر استاد می نویسن نظرات خودشون هم می نویسن. از اجود و تقریرات اینجور استفاده میشه که مرحوم آیت الله خویی قول چهارم رو پذیرفتن. حالا تطبیقش هم فردا میکنیم براتون. اگر اجود و تقریرات رو خواستید ببینید، جلد 2 صفحه 230، شاگردان مرحوم آیت الله خویی هم مثل مرحوم آیت الله صافی، ایشون هم در اون تقریرات که دارن که درس آی خویی رو تقریر کردن به نام الهدایت و فل اصول، این درس خارج اصول آیت الله خویی است که مرحوم آیت الله صافی، مرحوم آیت الله صافی ها حواستون باشه، مرحوم آیت الله صافی در این الهدایت و فل اصول همانطور که از اجود و تقریرات برمیاد میگه که شیخون الاستاذ که منظورشون آیت الله خوییه قائل به قول چهارم هم. یعنی گفتن تخییر مع توقف عن الحکم. آیه آخوند گفت از تخییر مع الحکم بل اباحه. بله تخییر بود. خب حالا فقط قول سوم تعین به تخییر شرعی داشت، امام براءت رو هم گفت مشکل نداره. یعنی امام یه حرف دیگر میزنه، میگه اصلا اصل عقلی چه تخییر چه براءت هر دو ممکنه جریان پیدا بکنه. امام اینو میگه. یعنی الان مشاهده کردید قول سوم فقط تخییر بود، براءت نبود، حواستون باشه. حالا تو یعنی چه موضوع تخییر؟ ها امام تقسیم مجاری رو مثل شیخ انصاری اونجوری که مرحوم آخوند کرده نمی‌کنه. مرحوم آخوند خراسانی علم اجمالی رو مجرای براءت، علم اجمالی رو مجرای تخییر میدونه، مجرای براءت رو علم اجمالی قائل نیست. مرحوم آخوند میگه شک بدوی. امام تو اینجا این مبنای مرحوم آخوند رو قبول نداره، لذا میگه که براءت اینجا ممکنه، براءت عقلی، کما اینکه تخییر عقلی هم نیست. نه اصلا ایشون میگن براءت، ایشون میگن اصل عقلایی یعنی چه تخییر چه براءت اینجا میسوره، چون من علم اجمالی رو نافذ نمیدونم اینجا. مرحوم آخوند خراسانی میگه علم اجمالی رو من نافذ میدونم در تخییر. بله بله، عبارت رو دقیق یه دوران بین الامرین المحظورم. بله ایشون میگه خصوصیتی نداره علم اجمالیش. دیگه فرق نمیکن. بله فرق نمیکن. در اونجا که براءت بود تخییر نبود. دقت کردید؟ اونجا تعین بر براءت داشت. اما اینجا دیگه تعین نداره. اینجا هر دوره ایشون میگه که جریان داره. حالا اینکه آدرس دادم برای اینکه اگر خواستید پیش مطالعه بکنید، چون این کار داره، این بحث جمع کردنش خیلی بحث داره، دو سه روز طول میکشه. ادوات و تقریرات نظرات مرحوم نائینی و نظرات مرحوم آقای خویی اونجا هست. الهدایت و فی الاصول نظرات مرحوم آقای خویی هست. معتمد الاصول نظرات صریح امام هست و نظرات مرحوم نائینی و عراقی هم از همین معتمد الاصول میتونید ببینید، از تقریراتشون هم میتونید ببینید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.